خودمون
داریم میگه که این چی گفته اینو؟ نظام چی داریم میگه؟
وقت دکارت.
دکارت نگفت، لاک گفت. لاک گفت اینا فطریات هست مفاهیم عقلی و لاک گفت عقل خودش میاره. کانت هم همینو گفت، گفت اقمال خودش اینا. اما دکارت اینو نگفت دیگه. اینا رو باید فلسفه قبل بخونیم برش کنیم کار فلسفه. ما خلاصش تهه برگردیم خلاصش رو بگیم. پس آقا ما ته کل فلسفه غرب و تو بحث انسان شناسی فهمیدیم چی شد. خلاصه کل این دعواها به اینجا انجامید که ما فهمیدیم اینا کل اینا پیغمبرشون آقای دیوید یوم بوده. یوم یه حرفی زده، حرفش اثر کرده رو اینا. حرفش هم این بوده که ما اثرات حسی هستیم، حسیم که قابل آزمایش و تجربه نیست به دردمون نمیخوره. فقط هیوم یه مشکلی پیدا کرد با ریاضیات، چون ریاضیات ادراکات عقلی هست. قضیه خط شد به کانت. کانت گفت که آقای هیوم خوریشه کلمات تو که گفتی آزمایش و تجربه چی بود؟ بیشش این بود چون شما تنها ادراکات قابل ثمره رو ادراکات با تجربه و آزمایش دیدی، هر ریشه کلامت تو از ثمره هست. ریاضیات هم ثمره دارن به درد میخورن. رسید به پوزیتیویستا. پوزیتیویستا گفتن مکتب ما یه سنتزیست از هیوم به علاوه کانت. میگیم آنچه که قابل آزمایش هست یا ثمره دارد قبوله. بعد گفت که خدا چی؟ گفت خدا ادراکات حقوقی اخلاقی نه ثمره دارد نه قابل آزمایش است. نه خدا رو زیر چاقوی جراحی پیدا میکنی، نه ثمره ریاضی طبیعی حسی و ملموس داره برای شما. شاهدش هم اینه که در قرون متمادی خدا اثبات شده یا انکار شده اما نظام عالم تغییر نکرده. پس خدا ثمره ای نداره، کاری بهش نداری. کانت برای اینا آورد، گفت شماها منشأ گفتارتون تو ثمره است. لذا اون موقع دیدید چیزایی که قابل آزمایش و تجربه نیستن دارای ثمره نیستن. هیوم به همینا تمسک کرد. تو کلمات هیوم هست.
نه.
ثمره. نه. باشه. خب ریشه‌اش اینه. ریشه ها رو داریم ارزیابی میکنیم. ما دیگه الان وقت داریم ارزیابی میکنیم کل فلسفه‌شو می‌ریزیم رو هم ببینیم از کجاها گیر کرد اتفاقا براش افتاد. گیرا رو در بیاریم به قول آیه متعالی. آیه متعالی داره تو فلسفه کانت که ببینیم درد این مرد بزرگ چه بوده است. خیلی آقای متعلق قبول داره کانتو، خیلی اندیشمند قوی بوده. درداشون رو در بیاریم بعد ببینیم چجوری میخوایم حلشون کنیم. پس خلاصه آقا بگید اینا مخصوصا این پوزیتیویستا که خیلی به طور شفاف اگزیستانسیالیست هم که گفتیم اگزیستانسیالیست هم ناخودآگاه دنبال چی میگشتن؟ دنبال ثمره. تو کلمات اگزیستانسیالیست هم بود حالا خدا رو قبول کنیم چه ثمره‌ای داره؟ چه هدفی داری که خدا رو قبول کنید؟ دیدی تو کلمات سارتر هم بود. اینا منشأش ای بود، گفتیم اینا هیوم شروع کردن، هگل اومد و کانت اومد، اکانت کنت اومد، از هگل هم کیکگارد اومد. بعد از کیکگارد اگزیستانسیالیست‌ها روش کردن، سارت اومد، اینا راسل و ویلدورانت و بعد اتباع بعدشون اومدن. حالا ما استدلال کردیم گفتیم منشأ او چیزی که باعث شد تو این طبقه ای طبقه درست بشه، تو ای طبقه ای طبقه درست بشه ای بود. تو طبقه اول هیوم اصالت حس رو درست کرد، تو طبقه دوم اصالت حس یعنی آزمایش و تجربه که گفت برهان نظم درد نمیخوره چون تجربه پذیر نیست، یادتونه؟ تو طبقه دوم کانت و هگل دنبال ثمره رفتن. هگل گفت ببینیم چه چیزی ثمرهش توضیح دادن عالمه، ثمره حسی، ثمره ای که حالا ببینید ثمره یعنی چی. حالا ببینید درست کنیم یه دقیقه. کانت گفت که ریاضیاتو چجوری درست کنیم، گفت ثمره داره. ببینید جای پای ثمره دنبال عملگرایی رفتن، سیستمشون اینطوری شد. داریم طبقه بندی میکنیم فلاسفه اروپا رو الان.
هگل هم رفت دنبال ثمره، گفت ببینیم چه چیزی میتواند جهان را توضیح بدهد، حالا با هر قاعده، قواعد منطقی، قواعد ریاضی، قواعد فلسفی، علیت، هر چی باشه، ببینیم چه چیزی این ثمره را داراست. این طبقه رفتن دنبال ثمره، رسید به سارت. سارت گفت که خب ببینیم خدا چه هدفی داره، چه ثمره ای داره. بعد وقتی دنبال ثمره میگه، ثمره علمی رو نگفت، گفت ثمره چی؟ عملی. نمیدونم خدا، سارت استدلال کرد، گفت که یه توی یونان باستان زلزله بود، هدف داشتیم، الان دیگه زلزله نیست، هدف هم نداریم. اومد شیرجه زد تو ثمرات حسی، یعنی اصالت حس هیوم اثر گذاشت رو سارت، حسی شد. ثمره هگل و کانت اثر گذاشت اینجا، رفت دنبال ثمرات حسی، گفت زمان یونان باستان شما زلزله داشتید، ثمره حسی، دلیلشو گفتید خدا. امروز زلزله دلیلش چیز دیگه است، پس دیگه خدا دلیل نداره. این جای اثرات گذشتگان رو اینا. راسل هم که دیگه سریح، راسل و کانت که سریح گفتن، گفتن هیوم اثرات حسی بود، ما هم اثرات حسی هستیم، حرف کانت تو باب ثمره قبول میکنیم، ریاضیات قبول میکنیم. پس قاعده مای پوزیتیویست این شد، یه قاعده کلی به شما میدیم. قاعده این است که هر چه که قابل آزمایش است یا ثمره دارد، ایتیکش مال کیه؟ هیومه. ایتیکش مال کیه؟ کانته. به درد میخوره، استفاده ازش میکنیم، این قابل قبوله و بس. حالا خدا قابل آزمایشه؟ زیر چاقو جرایی ندیدیمش. ثمره داره؟ باشه یا نباشه، آب دست از جبه جوش میاد، پس خدا نداری. دارن نتیجه میگیرن، سیستمشون اینطوری شد. خب به درد نداریم دیگه، ولش کن، کار نداریم. مساویه دیگه اینا تو عبارت فلسفه قبل گفتن، گفتن هیو میذاره کله شق بود، گیر داد به این خداه، خدا رو به باف خودش بافته شد. تو اروپا شما به چه گیر میدید به خدا؟ بگید ثمره نداره، چی کارش داری؟ خب این تحقیرش بیشتره، چی کارش داری؟ باشه نباشه، چه ثمره ای داره؟ بگید دعوا سرش بکنیم، بلش کن. حالا تو میگی هست، میگی نیست، به من چه مربوط؟ اینا دیگه تو عبارات فلسفه قبل یکیه، وقتی میگه ثمره نداره یعنی نیست. حالا نگونی، ساکت شو، عقلانه نگو، سکوت کنی، سکوت میکنی. لذا کنت شد پدر جامعه شناسی امروز، پدر جامعه شناسی امروز کل جهان اگوز کنته. بدبختم هستیم مایی که تو دانشگاه اسلامیمون، تو دانشگاهامون داره تو علم جامعه شناسی کنت به عنوان بزرگترین بت جامعه شناسی عرضه میشه. کنتی که اول غالب اثارات حس شده، بعدش هم داره که مراحل عالم سه مرحله است، مرحله ربانی، مرحله‌ای که آدم دنبال اساطیر بود، همون مرحله یونان باستان، یونان باستان که دنبال برای پدیده دنبال خدا میگشتن، برای هر پدیده دنبال خدا میگشتن. مرحله دو مرحله فلسفی، تو مرحله فلسفی برای هر چیز دنبال علتش گشتن، آخرش گفتن یه علت العلل خداست. دوباره چپزیر رسید تا رنسانس، رنسانس شد مرحله علمی، مرحله بلوغ بشر. تو مرحله علمی ما دیگه برای هر چیزی دلیل خودشو بلدیم، نیازی به خدا احساس نمی کنیم. اینم مراحل سگانی تاریخ اگوز کنت، سیستم درست کرد و همه چیو با همی بلعید اگوز کنت. حالا ما میخواییم جواب بدیم منشأ کل کلمات اینا، یک اثارت حس، دو دنبال ثمره داشتنه، سه هم خودی دیگه تو کلمات کنت و راسل و سارت نتیجه گرفتیم که انکار خدا، آزادی انسان، تضاد خدا و دین، تضاد خدا و انسان، تضاد خدا و علم، ها، رابطه های معکوسی که بین این طرفین معادله برقراره. هر وقت خدا تو جامعه به مرحله، به قول کنت، به مرحله ربانی بریم، آزادی انسان ضعیف میشه، علم ضعیف میشه، عقل گرایی ضعیف میشه، پختگی میاد پایین، بچگی میره بالا، خرافه گری میره بالا. هر وقت خدا بیاد پایین، علم بره بالا، انسان آزاد میشه، مختار میشه، عاقل میشه، پخته میشه، خرافه گر نیست، دنبال ثمرات عملی میگرده، پیشرفت تکنولوژی نتیجه شه. خب چی باعث شد؟ ایمان. ایمان مایه تقدیر بشره. تو انجیل اومدن ماره مواد مخدر بود انجیل برام، یک شنبه میبردم کلیسا مغزمون رو میشستشو میدادن که یه خدایی هست و نمیدونم چه کرده، با حضرت یعقوب کشتی گرفت و چه کرده چه کرده، هم حرفا ما هی میخوندیم اینا رو، الان هم میخونیم، کاری بهش نداریم، مثلا معنا نداره، ولی چه کاری حرفا داریم؟ پس خلاصه تمام این ثمرات رو نتیجه گرفتیم. حالا آقای مطهری تو کتاب انسان ما شروع کردن جواب دادن. مرحله فلسفی گفتیم، یه کنت میگه مراحل سگانه تاریخ بشری و جامعه بشری اینه، یک مرحله ربانی، مرحله فلسفی، مرحله علمی. مرحله ربانی مال قبل از سقراط و افلاطون و ارسطوه، یونان و باستان و باستان که جوپیترها و اینا درست شده. مرحله فلسفی مرحله سقراط و افلاطون و ارسطوه، دنبال علت میگشتن، بعد قائل شدن یه چیزایی تو عالم از صور معلقه، این صور معلقه اداره کننده عالمه، یه حرفا مزخرفات. رسید به مرحله علمی بعد از رنسانس، هزار سال فلسفه اسکولاستیک که زدیم پکوندیمش، رحمت گفت که خدا رحمت کنه گالیله ره، این استاد فلسفه دانشگاه تهران میگفت اگر گالیله نبود اصلا مرحله علمی تولید نمیشد تو جامعه. گالیله اومد نظام فلسفه اونا رو داغون کرد، بعد از گالیله ما اومدیم تو مرحله علمی. تو مرحله علمی هم برای هر پدیده ای علت طبیعی، دلیل طبیعیشو داریم. نیازم به هیچ فلسفه گرایی و خداگرایی هم نداریم. پیشرفت بشر به خاطر نفی فلسفه و نفی خدا. حالا نتیجه چه تو جهان بینی توحیدی؟ آقای مطهری گفت جهان بینی علمی مال مرحله علمی گوسکونت، جهان بینی فلسفی و جهان بینی مذهبی. ما اینا تو جهان بینی توحیدی گفتیم، ما موقع ضبط گفتیم اینا رو، اونجا باید اینا رو کار کرده باشیم. علمیش مال مال علمیه، فلسفیش مال ربانیش هم که ماله. بعد شروع کرد نقد کردن، علمیش به درد نمیخوره گذاشتش کنار، یه نقدی زد به گوسکون داغونش کرد. کنت و هیوم با هم آقای مطهری پیچوندشون، تو مارشون رو در هم پیچون رفتن. برسید به فلسفی، گفت فلسفی هم به درد میخوره، بسیار عالیه، عین مذهبی هم هست، اما مذهبی یه مرتبه دقیق تره. برش کردون به سیر بالا. بعدش هم آقای مطهری اومد قداست زاییش، بعدش هم اومد تو کتاب جامعه و تاریخ، تو همین سلسله کتابها که بعد از انسان شناسی بعد جامعه و تاریخ بخونید. بعد اومد تو جامعه و تاریخ در مقابل مراحل سگانه اگوسکون، یه مراحل سگانه از قرآن آقای مطهری ارائه داد، یه سنت حسنه به جا گذاشت، این مراحل سگانه از قرآن به تبع آیه طباطبایی در المیزان. بعد تمام تو مار اگوسکون تو در هم پیچون. حالا ما کاری بفهم آقای طباطبایی همون اثر خارجی، ثمره که داریم میگیم، یعنی یه چیزی که برامون ما رو بتونه توجیه بکنه، اگه میخوایم اعتقاد به خدا داشته باشیم دلیل باشه برامون، ثمره منظورمون اینه. اینا نه اصالت به حس دادن، دنبال ثمرات حس. اگه اصالت به عقل میرفت ثمرات، ثمره چیز مبهمه، بستگی داره. این بود که بهتون گفتم بذار الان ثمره رو توضیح میدم. بستگی داره اصل حاکممون چی باشه، تو چه ظرفی داریم حرف میزنیم. خب اینم تمام شد. اونا یه جای رو قبول دارن، اونا ریشه های اثرات حس رو دارن همه. بله منطقی اشون اشکال میگیم. برسید اول کتاب ولایت های متحد، تو مقدمه ولایت های هم اشکال به گوسکون به سارت گرفته داغونش کرده. حالا برسیم تا ببینیم میرسیم اونجا یا نه به انسان در قرآن. حالا پس نتیجه بگیرید، حالا برگردیم سراغ اصل بحث، خلاصه کنیم. الان به کجا رسیدی؟ نتیجه این شد که توی اروپا یه اصالت حس داری، دنبال ثمره هم گشتن، در دو مکتب به یه اشتراکی رسیدن، هم در این نظام هم در این نظام، آزادی مطلق و انکار خدا و اون ثمراتی که بعدش شمردیم. حالا آقای مطهری میخواد وارد بشه اینا رو جواب بده. برای جواب به این اشکالات ما از چند طریق میتونیم وارد شیم. به قول دقیق حضرت آیت الله جوادی، باید اول منطق خوند تا اینو بفهمیم که وقتی یه چیزی غلط شد تمام لوازم و ملزوماتش همه غلط آب در میاد. اگر یه چیزی درست شد تمام لوازم و ملزوماتش همه درست در میاد. اگر یه چیزی ما درست تصور بکنیم غلط باشه، از تمام لوازم و ملزوماتش برای غلط بودنش میتونیم استدلال کنیم، بی نهایت استدلال برای باطل بودنش پیدا میکنیم. اگر ایشون درست باشه، درست تصویر بشه لازم منطقی، تمام لوازم و ملزوماتش دلیل بر درستیشن. این کار منطقه، لذا گفتن اسمت دهنده از خطاست. خب حالا ما باید اول درست هندسی اینا رو تصویر میکنیم که تصویر شد برامون. از دین آیت طریقا برای بطلان این روش این سیستم میتونیم استدلال کنیم. موضوع کتاب انسان شناسیه. آقای مطهری از انسان شناسی برای ابطال کلمات اینها استفاده کرده. پس طریق ما در این کتاب ابطال سیستم اینها از طریق انسان شناسی است. همین رو آقای مطهری در جهان بینی علمی از طریق هستی شناسی زده پکنده. همین رو در جامعه و تاریخ از جامعه شناسی داغون کرده و همین رو در اخلاق جنسی از طریق گزارای اخلاقی داغون کرده. پس هر جایی تو اصول فلسفه هم که مفصل معرفت شناسی جواب داده آقای مطهری، نقدی بر مارکسیسم کذالک. پس اول سیستم درست فرض بشه. آقای مطهری با این درگیره الان، با این سیستم. هرچی هم اندیشمند تو کشور ما اومده تا حالا، بدبختیمون اینه، اینا که رفتن تو غرب تحصیل کردن همشون یا ایورین یا ایورین یا مارکسیستن که هگل منشعب شد. اثرات کلمات اینا تو کلماتشون هست. حالا بعضی هاشون که سیستم ندارن، بدبختیشون اینه، هم از اینا میگن هم از اینا میگن هم از اونا میگن، قاطی پاتی دیگه، حلیمه. بعضی هاشون هم کویتوری هم دیگه. حالا آقای متحد اومده سیستم رو درست کرد، حالا وارد چی تو انسان شناسی؟ باید اینا رو بخونیم بعد بریم کلمات شریعتی رو بخونیم. ما تو دانشگاه هر وقت بهمون گفتن شریعت نقد کنید، یه جایی جلسه داشتیم، گفتم من هیچ وقت نقد نمی‌کنم شریعتی. بسیارم آدم بزرگیه فعلا تا اطلاع ثانوی. بعد گفتن چرا؟ گفتم تا موقعی که من فلسفی ساز و فلسفی مارکسیست رو برای شما توضیح ندم یه دور، نمیگم یه حرفا رو، استنباط سیاسی میکنید ازش. اما الان شما یه دور من فلسفه قبل گفتم، الان تا اینجا تمام شده. حالا ما میفهمیم آزادی انسان تو مکتب سارتر و راسل یعنی چی؟ آزادی انسان معلوم شد. حالا تازه معلوم میشه این جمله که تو کشور ما مطرح میکردن که امام زمان هم میشه استیضاح کرده، خدا هم میشه استیضاح کرد. اینا تو عالم سارتر اشکالات سارتریه. سارت خدا رو برد کجا؟ تو ذهن. گفت که یه هدفی، هدف داری خدا رو قبول کن، هدف نداری خدا رو قبول. اما قبل از این که دنبال هدف بگردی برای خدا، تو خودت چی بودی؟ آزاد بودی. لذا الان خدا و امام زمانم تا جایی که باید موافقن، مضر به آزادی نیست، قبول کن. مضر بود دیگه استیضاحش اشکالی نه. این عباراتشونه. کمپ چه گفت؟ گفت که مرحله ربانی جا شده به مرحله دموکراسی تو مرحله علمی. یه زمانی شما هر کار میخواستی بکنی میگفتی بریم از خدا اجازه بگیریم تو مرحله ربانی. الان تو مرحله علمی میگی ببینیم عقلای عالم چی میگن. شریعتی اومد گفت که در بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن تمام تعابیری که الله درش اومده، الله معادل لفظ ناسه، خدا یعنی مردم. این عبارت کند و ماسیست علاته. یه نظامی فلسفه هگل داره، تز و آنتیتز و سنتز. همین نظام و شریعتی آورد تعبیر تز آنتیتز سنتز. شریعتی همین تعابیر رو برداشت آورد، گفت که خدا تزه، شیطان آنتیتزه، آزادی انسان سنتزشه. حالا ما با کی میخوایم دعوا کنیم تو جامعهمون؟ لذا ببینید اینا رو باید اول درست بکنیم تا این ثمرات شتایی هم داره. هر کجای جامعهمون پا بذاریم این ثمرات وجود داره. حالا آقای مطهری اینجا با انسان شناسی خاصه رد بکنه. قدم اولی که ما اساس حس رو باطل کنیم. آقای مطهری حمله کرده به اصالت حس در قسمت اول کتاب، میخواد جواب بهشون بده. حالا جواب دیگه دقت کن، دارم جواب میدم، وارد کتاب شدیم. حالا ببینید این که گفتم خط به خط کتاب جوابه. حالا ببینید قدم اول، آقای مطهری میگه که آقای میشه که شما غالب اصالت حس شدید، من دو تا سوال از شما دارم. شما دو نوع اندیشه دارید از بین اندیشه هاتون. اگر ما از تمام اشکالات سیستم شما قطع نظر بکنیم، دو نوع از اندیشه های شما با اصالت حس قابل توجیه نیستند. دو نوع از اندیشه های شما با اصالت حس قابل توجیه نیستند. خوب دقت کنید دارم میگم. خب این دو نوعی که با اصالت حس قابل توجیه نیستند، خب یه بار آقای زایر زورو هیوم به ما میگه که من خودم اون دوتا رو قبول ندارم. خودگی نمیشه بهش اشکال کرد، یعنی تو سیستم خودش حرفش درسته.
او دو نوع اندیشه رو قبول نداره. درست. اما اگر ما اون دو نوع اندیشه رو دیدیم خود اینا قبول دارن، بهشون اشکال وارده، داریم اجتهادی نقض میکنیم. ما دو نوع اندیشن که با اثرات حس سازگاری ندارن. حالا باید ببینیم سارتر و کنت و راسل و کانت و هگل و هیوم این دو نوع اندیشه رو قبول دارن که اینو بشه به عنوان نقد بهشون وارد کرد، یا این دو نوع اندیشه رو قبول؟ اگه قبول نداشته باشن نقد بهشون وارد نیست. اونا میگن آقا تو سیستم ما این دو نوع اندیشه وجود، اما اگر این دو نوع وجود داشته باشه نقد بهشون وارده. آقای مطهری حالا تو این کتاب تو فصل اول اومده اول دو نوع اندیشه رو تبیین بکنه، بعد بگه این دو نوع اندیشه در کلمات خود اونها هست که نقد رو بهشون وارد کنه. دارم هندسه فصل اول رو میگم. اول دو نوع اندیشه چی هن؟ بینش ها و گرایش ها. این دو نوع اندیشه که با اصالت حس قابل توجیه نیستن. یک، حالا این قائلا ان یقول که آقا ما اصلا این دو نوع اندیشه بینش و گرایش قبول نداریم، جواب میدیم که نه خیر، شما خودتون در فلانجا و فلانجا و فلانجا و فلانجا تصریح به این دو نوع اندیشه دارید، تا اشکال بهتون وارده، زیربنای اساس حستون خراب میشه. این کار آقای مطهری برای بطلان اصالت حس از طریق انسان شناسیه. خب حالا توضیح بدیم، پس این هندسه فصل اول، حالا توضیح بدیم دقیق ترش کنیم. آقای مطهری میگه که شما دو نوع اندیشه دارید به نامه، پس پاک کنم دیگه، اشکال نداره. رفقا این قسمت فلسفه قلبی که من عرض کردم اگه کسی درست کار کنه روش دیگه شاید تا 20 سال دیگه نیاز به فلسفه قلب پیدا نکنه اصلا، فقط اینو درست کار کنید بستونه. نیدم این کتب زاله چرت و پرتی هم دارن اینا، مختلفی هم هست. اون موقع که ما میخونم خیلی بدمون میومد، از این باب که آدم وقتش تلف کنه به جای اینکه بره روی کلمات ائمه و قرآن کار کنه، نوره بره روی ظلماتی که فوق بعضها فوق بعضم هستن بریم روی اینا کار کنه، فقط باب دفع شبهه هم بوده. تمام اینا که من گفتم متحری داره، گفتم سارتشو کلمات سارتشو در کتاب انسان کامل و سید نهج البلاغه، کلمات راسل و کنت رو هم که در جامعه و تاریخ و در کتاب زناشویی و اخلاق و مفصل در نقدی بر مارکسیسم علل گرایش به مادیگری و و تعلیقاتش بر اصول فلسفه، همه اینا رو داره. هرچی هم گفتم ولی از جمع کل این حرفا بوده. خب آقای مطهری میگه انسان دو نوع اندیشه داره، یکی بینش یکی گرایش. این دو نوع اندیشه انسان غیر از اندیشه های طبیعی انسان هست. به عبارتی که در کتاب جهانبینی توحیدی خوندید، انسان یک بار در مورد هست ها صحبت میکنه، یک بار در مورد باید ها. این عبارت خورای همه درست شد؟ پس دینش ها یعنی همون هست ها، گرایش ها یعنی همون باید ها. بله حرف جدیدی هم نزده اینجا، همون حرفای جهانبینی توحیدی تونه. اینها دو نوع اندیشند که این اندیشه ها دارای خصوصیاتی هستند. خصوصیت اول اینه که این اندیشه های ما اندیشه هایی هستند که محدود به زمان و مکان نیستند. یک تا خصوصیات، این دو تا خصوصیات، محدود به زمان محدود به مکان نیستند. لذا شما میبینید که ثمره میبینید که کند با تمام اختلافاتی که در طول این چند هزار سال قبول داره، از یونان باستان تا رنسانس و نسبیت هم مخواست انیشتین، اما کل اینها رو در سه دوره بیشتر خلاصه نکرده. هزار سالش ایبره، هزار سالش ایبره، هزار سالش ایبره. اینا دلالت میکنه که بینش های انسان، بینش ها و هست های انسان، آره بینشش میخواد ربانی باشه تو خود کلمات کن، میخواد فلسفی باشه، میخواد علمی باشه. این بینش ها محدود به زمان و مکان نیستن، لذا 700 سال و 800 سال و 1000 سال هم با تمام اختلافات علوم طبیعی و ریاضی فکرمایه خودشون رو دارن. پس این بینش ها محدود به زمان و مکان نیستن. یک. دو، این بینش ها شخصی و جزئی نیستن. این نکته دوم رو در نقد جهانبینی علمی آقای مطهری گفت. گفت اصلا شما از جهانبینی چی میخواید؟ تکلیفمون روشن کنید. سر کی دارید دعوا میکنید؟ جهانبینی یعنی جهانشناسی. جهانشناسی یعنی عالم رو تحت عناوین کلی خلاصه کردن که کل عالم رو یک جا شما بتونی ببینی و درک بکنی. این میشه جهانبینی. حالا آنکه او چیزی که شما دارید به رخ ما میکشید، یعنی علم و تکنولوژی امروز، علم و تکنولوژی امروز به سمت جزگرایی داره حرکت میکنه، لذا کار شایسته ایه، اما در محدوده خودش، نه کار جهانبینی. جهانبینی یه چیزی بوده، یه هدفی داشته غیر از کار علم تجربی. علم تجربی وظیفش اینه که خرد بکنه بره جلو، سلول بشناسه، بعد نمیدونم پلاسما و نمیدونم چی و چی که در سلول وجود داره، بعد بره مولکولا رو در بیاره، بعد بره دی ان ای رو در بیاره، بعد از همه اینا به مولکولای اصلیشون برسه، بعد مولکولا رو به اتم برسه، بعد به اتم ها رو به الکترون ها برسه، بعد برسه به پروتون و نوترونش که بعد بگه که این پروتون و نوترون نمیدونم آیا میتونن با الکترون یک رابطه چیز داشته باشن، متقابل و معکوس داشته باشن، یا یک رابطه متوافق دارن با هم دیگه. تمام تحلیل علوم طبیعی شماست. از انسان تا الکترون حرکت کردن چقدر ریزش کرد؟ این کار علمه. وظیفه علم این سمت حرکت کردنه. این وظیفه در نقطه مقابل جهانبینیه. جهانبینی وظیفه‌اش اینه که به سمت بالا حرکت کنه و یک بینش کلی به ما ارائه بده. جانم داریم میگیم که این داریم میگیم بینش ها و گرایش هایی میخوایم که این خصوصیات رو داشته باشن. نداره. حالا ببینیم، پس جهان ما بینش ها و گرایش هایی که داریم محدود به زمان و مکان نیستن. یک، شخصی و جزئی هم نیستن. دو، ضد علوم تجربی. علوم تجربی شخصی و جزئی میشن، که اینو مفصل علوم تجربی تو جهانبینی علمی گفت، توضیح داد که جهانبینی علمی جهانبینی جزگراست، خردگراست، اصلا نباید بهش گفت جهانبینی. یه قسمت خاص از جهان رو به شما نشون میده. سلول چقدر بزرگه؟ چقدر در مورد سلول حرف میزنید شما؟ حالا بیا تو فلسفه در مورد کل عالم حرف میزنید. تو خود سلول که میری تو علوم تجربی هزار تا برات میریزن در مورد سلول. اینا دلالت میکنه که علوم تجربی وظیفه‌اش ریز شدنه، زیر ذره بین و میکروسکوپ گذاشتنه. وظیفه علوم فلسفی چیه؟ علوم عقلی چیه؟ جهان بینی باید به سمت بالا حرکت کنه، کلیشون کنه تا بتونه کل عالم رو تحت عناوین کلی خلاصه کنه. لذا اصلا جهان بینی علمی که اونجا خوندی ها، یا اصالت حسی که اینجا بر شما تعبیرشو به کار بردی، این اصالت حس یا جهان بینی علمی اصلا وظیفه جهان بینی رو به عهده ندارن و نمیتونن ایفا بکنن، چون شخصی و جزئی ان ادراکاتشون. اصالت حس شما رو به یه محدوده مشخص میرسونه، درست شد؟ و ثانیاً و رابعاً، اول و دوم و سوم و حالا چهارم و رابعاً، تمام این اندیشه های شما، این اندیشه های شما مال یک احوال مشخصیه ها، که از این حالت تا اون حالت بسی فاصله. شما الان همین الان در همین زمان که الان نشستید اینجا، در مورد این شی در این حالت میتونید یه حرف بزنید، در مورد این شی در حالت دیگه یه حرف دیگه بزنید. همین الان در همین زمان در همین مکان همین الان که اینجا نشستید، در مورد این شی نسبت به یه حالتش یه طور حرف میزنید، نسبت به حالت دیگه یه طور دیگه حرف میزنید. اینا همه نشانه های اصالت حسه و این اصالت حس خرابه. چرا؟ چون ما بینش ها و گرایش هایی داریم که از این سنخ ها نیستن. اگر ما بخوایم قائل به اصالت حس بشیم، خود ادراکات اون محدود به زمان و مکان، شخصی و جزئی، اختصاص به یک حالت خاص پیدا میکنن. حالا اینکه بینش ها و گرایش های ما اختصاص به این حالت های خاص پیدا، خب حالا ممکنه اونا بگن آقا ما اصلا این بینش های گرایش ها رو قبول نداریم، همه ادراکاتمون مختص به حالت هست، درسته؟ درسته؟ ممکنه کسی حرفو بزنه بگه همه ادراکات من مختص به اینا، بینش و گرایش هم من قبول
ندارن. جوابش جمله است، جوابش اینه که شمای هیوم و کانت، شمای هیوم و کانت، خود شمایی که دارید این ادعاها رو میکنید، مگه نه برن خداگرایی؟ خود هیومی که برهان از مخارفته خدا رو قبول نداره؟ قبول داره. بارکلی آمپیریست معروف اسقف بوده، کشیش بوده. کیکگار کشیش بوده. کنتی هم که خدا رو قبول نداره اما هنوز ارتکازات خودش رو در گرایش های دینیش قبول داره، لذا یه مجموعه اشعاری که برای معشوقش دور خونش سال یه بار طواف میکردن اتباعش. یک سری بایدها و نبایدها و یک سری گرایش ها رو برای خودشون قبول داره. حد اقل اینه که اینها به عنوان یک قاعده مطلق دارن به ما میدن که آزادی مادر حقوق بشر به هیچ وقت تغییر نمیکنه. خب یه قاعده کلیه، محدود به زمان و مکان خاصی هست نیست، اختصاص به حالت خاصی هست نداره، همه جای عالم هم داره میگیره. پس خود این استدلال های شما مبتنیه بر یک سری ادراکاتی است که این خصوصیات رو نداشته باشن، درست شد؟ حال آنکه این حرفا با مبنای اسارت حس قابل سازگاری نیست. یک بله بله
اصالت
حس باید یه شرط داشته باشه. اینها وجود داره، هر چیزی که حسیه خصوصیاتو داره به خود یه بدیهیه، داریم با بدیهی ها داشتن حرف میزنیم. یک. حالا نکته دوم انسان رو اگر بخواید در محدوده این ادراکات خلاصه کنید، اینها چیزایی که انسان با حیوان در اینها مشترکه. این ادراکات اگه بخوان به خصوصیات منحصر بشن، دیگه انسان و حیوان هیچ فرقی با هم دیگه ندارند. حال آنکه شمایی که قائل به مکتب اومانیست، اصالت انسانی بخواد انسان رو خیلی پیشرفته‌تر از حیوان ارائه بدید. پیشرفته بودن انسان در مقابل حیوان مبتنیه بر این دو خصوصیته، لذا شما نباید انسان رو تعریف بکنید به حیوان ناطق. حیوان ناطق بخشی از ادراکات انسانه، ناطق قوه ادراک کلیاته. بنابر بعضی از تفاسیر ادراک کلیات یعنی فقط بینش ها. انسان دو خصوصیت داره که یکیش رو به عنوان علم و یکیش رو به اسم ایمان ما میشناسیم، اسم دیگه شون. انسان مایه افتراقش از حیوانات این دو تا خصوصیته. حالا که اگر بخوای اختصاص انسان رو به این ادراکات قبول بکنید، یعنی نه علم داریم نه ایمان داریم، درست شد؟ اینم یه پله. پله بدتر، حتی علوم تجربی هم مبتنی بر یک سری اصلهای کلی هست که محدود به زمان و مکان نباشن. شما تو علوم تجربی نظریه و قانون میدید، نظریه و قانون کلی هست نه ها؟ با تمام استثناءاتی که داره ها؟ اون قاعده معروف که اشیا در همه اشیا در گرما منبسط و در سرما منقبض میشن الا آب و لاستیک، خود این قانون رو هم دیگه که این دیگه جهان شموله. خود این قاعده هم که شما تو علوم تجربی داری به ما میدیم محدود به زمان و مکان نیست، شخصی و جزئی هم اختصاص به این آب به این یخ نداره، اختصاص به کل اشیاء عالم و کل آبها و یخها و لاستیک ها و اشیاء عالم داره. پس بار خود اینم کلیه. پس شما خلاصه فتحصل من ما ذکرنا، اصالت حس نتیجهش خصوصیات محدود کننده است. این خصوصیات محدود کننده در یک سری از ادراکات انسان به اسم گرایش ها و بینش ها یا حس ها و بایت ها یا علم و ایمان وجود نداره، چه تو علوم تجربی چه ریاضی چه فلسفی. فلسفیش که تو جهان بینی علمی مفصل، علمش هم تجربیش هم که الان داریم میگیم، پس وجود داره. خب پله آخر، خود شما هم دو تا رو قبول دارید، خود شما هم دو تا رو قبول دارید، هم خدا رو قبول دارید هم قاعده های علوم تجربی قبول دارید. خود کنت یه فلسفه ای داره به نام فلسفه تحققی تحصلی که اعتقاد داره که قاعده های کلی علوم رو باید جدا کرد، اسم فلسفه این علم بهشون داد. پس قاعده های کلی رو خود شما هم قبول دارید، درست شد؟ و نتیجه آخری هم که گرفتیم این بود که نتیجه اگر بخوایم ادراکات انسان رو محدود به این خصوصیات بکنیم، فرق بین انسان و حیوان وجود، حالا آنکه ما فرق بین انسان و حیوان رو قبول داریم، خود شما هم که قائل به اصالت انسان و اومانیست و تکنولوژی پیشرفته انسان هستید،
و انسانی که حقیقت آزاد مطلق میبینید او رو از دعاء خصوصیات محدوده حیوانی انسان او رو مبرا میدونید. یه ادراکاتی برای انسان قائلید که اونها در حیوانات وجود نداره و اونها مایه آزادی مطلق و برجستگی انسانه. پس همه اینها نشون میده که اصالت حس به عنوان مأخذ کل این اندیشه ها باطله. حالا یه نفر عبارت شروع کنه خوندن از اول. حالا می الان میخواد الان توضیح میدی
شما میخواید انسانو
برتری بدی. الان موارد نقد تو کلمات خودشون پیدا میکنید. یعنی اونها خودشون تو اومانیست که اومدن وارد شدن سارتر رو خود راسل و اینها قائل شدن که انسان یک موجود پیشرفته تر از حیوان. خب پیشرفته مال چیه؟ قبول دارم. حالا عبارتاشو میخونید یه دقیقه. الان متری عبارتشو نقد میکنه و چرا ما این همه عزیز لامستا با حرف زدید؟ حالا این مطلب همه عبارت شده میگه اینجا. بعدی
نکته ما اونجا مورد غرب ما به یه سلال رد کردیم
جامعه اونجا که کلی داره اونجا حس شناسی میکردیم. اینجا انسان شناسی داریم میکنیم از ناحیه بینش های انسان داریم بحث میکنیم. دقت کنیم آقایون اینا که در من خیلی مهم بودی که تفاوت بین جهان بین هستی شناسی و انسان شناسی. تو جهان بینی علمی ما گرایشمون گرایش هستی شناسی بود، لذا اونجا اصلا کاری به خود انسان نداشتیم. اینجا از محدوده انسان و بینش ها و گرایش هاش داریم حرکت میکنیم. یعنی داریم انسان شناسی میگیم انسان خصوصیاتو داره. اینا دلالت میکنه که اصالت حس باطله. حالا بخونید بسم الله.
انسان حیوان. تمام کنید. انسان خود نوعی حیوان است. از این رو با دیگر جانداران مشترکات بسیار دارد. اما این سلسله تفاوت با انسان خود دارد. دور از جانداران دیگر متمایز ساخته و به او مزیت و اتحادی بخشیده و او را بی‌رقیب ساخته است. تفاوت عمده و اساسی انسان با دیگر جانداران که ملاک انسانی دوست مشه چیزی به نام تمدن و فرهنگ انسانی گردیده است در دو ناحیه است، بینشها و گرایشها. جان دارم عموماً از این وضعیت بهره‌مندند که خود را به جهان خارج را درک می‌کنند و به جهان آگاهند و در فضای آگاهی‌ها و شناخت‌ها برای رسیدن به خواسته‌ها و مطلوب‌های خود تلاش می‌نمایند. انسان نیز مانند جانداران دیگر این سلسله خواسته‌ها و مطلوب‌ها دارد و در فضای آگاهی‌ها و شناخت‌های جدید برای رسیدن به خواسته‌ها و مطلوب‌ها در تلاش است. تفاوتش با سایر جانداران در شعاع و وسعت و گستردگی آگاهی‌ها و شناخت‌ها
از نظر تعالی سنت پاسدار و مطلوب هست. یعنی تفاوت اصالت حس و اصالت عقل عبارت بخونید. تفاوتش با سایر جانداران در شعاع و وسعت و گستردگی آگاهی ها و شناخت ها. یعنی حیوان اصالت حسیه با حواس پنجگانه فقط کار میکنه. انسان یه پله ای داره که حالا انشاءالله فقط المنطق نخوندید آقایون. اول المنطق آقای مصطفی برای شما توضیح میده که اذا اصبح الانسان اذا ولد الانسان یولد و هو خال النفس من کل علم و فکرت فعلی. انسان به دنیا میاد هیچی دستش نیست از علم سوا هازل استعداد الفطری، مگر همین استعداد عالم شدن. بعد روش میکنه و اذا اصبح یذوق و یشم و یلمس و یراه حوله من الاشیاء، اشیاء اطرافش رو با حواس پنجگانه درک میکنه و یتأثر منها التأثر المناسب، عکس عمل و عکس العمل مناسب با اشیاء اطراف خودش نشون میده مثل حیوانات. بعد میگه هازا اول مراتب الادراک و و و و هنا یشترک مع الانسان جمیع الحیوانات. در اینجا همه حیوانات با انسان مشترکه. اما یه مرحله‌ای داره به نام ادراک عقلی که به قول آقای مظفر به بها یم تاز الحیوان عن الاجماع، یم تاز الانسان عن الاجماع. تو ادراک عقلی که انسان از حیوانات جدا میشه. آقای مظفر آقای متحری داره همین رو تکرار میکنه. تو منطق اینو مفصل دقیق میشیم. شما ادراکات عقلیتونه که راز تفاوت شما به حیواناته. بفرمایید بقیهش.
این اصلا چی انسان مزیت و تعالی بخشیده و اون از سایر جانداران جدا ساخته است. شعار آگاهی و سطح پسته حیوان. آگاهی حیوان از جان تنها به وسیله حواس ظاهره است،
حواس پنجگانه.
از این رو سطحی و ظاهری است به درون ملمات به درونی اشیا نفوذ
نمی‌کند. اینم یادمون رفت بگیم، این تیکش هم یادمون رفت بگیم. یکی دیگه از خصوصیت‌های محدود کننده ادراکات حسی با اصالت حس اینه که به قول خود کانت، کانت اینو دقیق گفته، کانت گفته که ببینید، دارم این جمله رو توضیح میدم، کانت گفته که ببینید شما به اشیاء خارج عالم خارج یه نومنها داره، یه فنومنها داره. نومنها یعنی حقیقت اشیا، فنومنها یعنی ظواهر اشیا، جوهر عرض. او چیزی که ما با حواس در میکنیم فنومنهاست. نومنها و حقیقت اشیا درک نمیشه. این خود هیوم گرفتان، لذا گفت که اولین کسی که ما را از خواب جزمگرایی بیدار کرد هیوم بود، با همین استدلال هیوم. هیوم اومد گفت که شما با حواس، با اثارات حس به جوهر میرسید یا به اعراض میرسید؟ هیوم گفت، خود هیوم گفته ها. ببین داریم میخوام عبارتشون تطبیق بشه با حرفاشون، که ببین خودشون هم قائلن. ببین هیوم گفته که شما با اثارات حس به چی میرسید؟ به چی میرسید؟ به ظواهر. من رنگ میبینم، بو میبینم، مزه میبینم، ها، قدشو میبینم. اما اینا قائمه به چی ان؟ شما استدلال میکنید، میگید اینا یحتاجو الی موضوع، اینا یه چیزی میخوان که قائمه به او باشن. اسم او چیه؟ جوهره. ها، میگید مثلا انسان باید باشه تا رنگو نمی رنگش سفید بشه، اندازش انقدر بشه، چه تا یه انسانیتی باید باشه که اینا قائمه به او باشن. هیوم گفت اصالت حس اون ریشه رو درک نمیکنه. کانت اینو گفت، شوپنهاور بعد کانت اومد گفت خب چیکار کنیم؟ ما اگه جوهر نداریم چیکار کنیم؟ گفت که خب خالق اون جوهر خداست، از کانال خدا اومد جوهر اثبات کنه. یعنی خودشون قبول کردن که اصالت حس دائرش خیلی محدوده. بفرمایید.
ثانیت فردیت جزئی است، از کلیت و عمومیت برخوردار نیست، ثالثا منطقی است، محدود به محیط زیست حیوان است و خارج محیط زیست او راه پیدا نمی کند، رابعا حالی است، یعنی بسته به زمان حال است، از گذشته و آینده بریده است، حیوان نه از تاریخ خود یا جهان آگاه است و نه درباره آینده می اندیشد و نه تلاشش به آینده تعلق دارد، حیوان از نظر آگاهی هرگز از چارچوب ظاهر، فردیت و جزئیات محیط زیست زمان حال خارج نمی گردد.
شما یه چیز دیگه هم اضافه کردیم، یه خصوصیت دیگه هم اضافه کردیم، گفتیم که در یک آن در مورد این شی با حواس ظاهری اگه بخوایم حرف بزنیم، در این حالت یه چیز میگیم، در حالت دیگه در یک آنها زمانی هم نمیخوام بگم، اختلاف زمانی میخواد، تو یک آنم حواس ظاهر ما نمیتونه خصوصیات یه شی رو در یک آن واحد به هم دیگه سرایان بده. بفرمایید.
در این چهار زندان برای همیشه محبوس است و اگر احیانا خارج شود ناگهان و از روش شعور انتخاب است، بلکه تحت تاثیر اجباری طبیعت و به صورت غریزه و ناگهانه و غیر شاعرانه است. سرط فاصلان و مطموعان ایمان مانند شعار شناب به آگاهیهاش آگاهی از تجهان در محدوده خاص.
آقایون یه دقیقه یه تیکه من دستم پرید. اگر احیانا خارج شود نه آگاهانه و از روی شعور و انتخاب است. اگه حیوان گاهی هم از این چهار تا زندان خارج بشه آگاهانه و از روی انتخاب نیست. این جواب سارتره که غریزیه. اما سارت چه گفت؟ سارت از توی اصالت حس چی رو نتیجه گرفت؟ اینکه انسان با انتخاب خودش باید به خودش چیستی بده، ها؟ و چیستی فعل اختیاریه و به انتخاب انسانه. ما میخوایم بگیم با اصالت حس، حتی کلام خود تو سارت که گفتی انتخاب و اختیار آزادی با اصالت حس همراه ها نیست. این دوباره جواب بعدی به سارت. بفرمایید.
اولا مادی است، از حدود خوردن و آشامیدن و خوابیدن و بازی کردن و خانه و رانی گرفتن و استفاده از جنس مخالف بالاتر نمی رود. برای ایمان فصل و مطلوب معنوی ارزش اخلاقی و غیره مطرح نیست. ثانیاً شخصی و فردی است، مربوط است به خودش و حد اکثر به جفت و فرزندش. ثالثاً منطقی است، مربوط است به محیط زیست خودش. رابعاً حالی است و به زمان حال تعلق دارد، یعنی همان محدودیت هایی که بعد ادراکی وجود حیوان دارد بعد فاحشه و گرایشه وجودش دارد. حیوان از این نظر نیز در محدوده خاصی زندانی است. حیوان اگر هدفی را تعقیب کند و به سوی غایتی حرکت کند که از این محدوده خارج باشد، مثلا به نوع تعلق داشته باشد نه به فرد، با آینده تعلق داشته باشد و محال مانند آنکه در بعضی حیوانات اجتماعی از قبیل زنبور عسل مشاهده میشود، ناآگاهانه به حکم فریضه و فرمان مستقیم نیرویی است که او را آفریده به جهان را تدبیر میکند. شعار آگاهی و سطح خاصه انسان.
بله، پاراگراف آخر میخواد بگه اگه حیوان بعضی وقتا هم یک سری چیزا رو شما در احساس میکنید با آگاهی و دنبال یه هدفی میره، ها، میگن زنبور عسل الان پرواز میکنه میره تا فلان جا و دوباره برمیگرده خونش، میگن اینا غریزه است، آگاهی و انتخاب توش نیست. یعنی با اصالت حس آگاهی انتخاب هدف معنا نداره. او چیزایی که مطلب اگزیستانسیالیست برش سوار بود، آگاهی، هدف،
انتخاب، فعل اختیاری، هیچ کدوم از اینا با اصالت حس سازگار نیست. بفهم اصلا غریزه است، جاهله، اصلا ادراک نیست که بعد بخواید بگید جزئی یا کلیه، غریزه است، خودشان جاهله. به این کار با شاخه کاش کار میکنن، غریزه موجود هست. خود زنبور اصل که میره و میاد حواسش نیست داره چه کار میکنه. چی رو تطبیق بدیم؟ گفتیم شما آگاهی وقتی میخواید داشته باشید، آگاهی های شما با حواستون خیلی هم که باشه محدود به زمان و مکان خاص خودتون، درست شد؟ انتخاب که شما میخواید بکنید، این انتخاب شما تا موقعی که حواس ظاهر فقط دارن کار میکنن، این انتخاب شما فقط با غریزه قابل توجیهه، بخاطر اینکه چیزی نیست که ادراک بکنه مصلحتو. شما خودت داشتی قیاس میچیدی، آقای سار میگفتی که یه زمانی مصلحتی بود خدا رو قبول کردیم، الان که مصلحتی نیست دیگه خدا رو قبول. خب این استدلال شما درک مصلحت نسبت به گذشته و آینده، اینا با کار کیه؟ با ادراک حسی قابله حلاجی نیست، یعنی اثرات حسی که شما مبتنی بر او بودید. خب بفرمایید.
بلنگاه انسان چی در ناحیه آگاهی ها به بینش و شناخته و چی در ناحیه خواسته و مسموع وسیع وسیع‌تر و گسترده‌تر و متعالی‌تر.
دوباره در جواب میده به اصالت حس، یعنی شما تا اصالت حس رو قبول دارید نمیتونید تو رفت بزنید. آگاهی ها رو بخواید وسیع‌تر کنید، بینش ها و گرایش ها رو وسیع‌تر، وسیع‌تر شدنشون مبتنی بر اصالت عقل، یعنی عقل رو قبول بکنیم، ادراکات عقلی رو قبول بکنیم. خب بفرمایید.
آگاهی انسان به شناخت و از ظواهر اشیا و پدیده‌ها عبور می‌کند.
خب بریم پاراگراف بعد، اینا دوباره تکرار همون مطالب گذشته است. انسان از نظر خواسته پس تا اینجا فعلا داشتیم نمایش می‌کردیم، بعد میگم بینش ها، حالا گرایش ها هم توضیح بدیم. بفرمایید.
انسان از نظر خواسته و مضمون نیز می‌تواند سطح بالایی داشته باشد. انسان موجودی است ارزشجو، آرمانخواه و کمال مطلوبخواه.
به آقای سارت بگید که آقای سارت خود حرفایی که تو خودت تو الان زدی برات آرمان هستن یا نیستن؟ مگه نه تو سارت اینقدر قضیه برات حیثیتی ناموسی شد یه حرفای خودت که 12 سال با زنی تو خونت زندگی میکردی باش ازدواج نکردی؟ چرا ازدواج بشکن؟ چرا ازدواج نمیکنی؟ گفت به خاطر اینکه من خدا رو قبول ندارم، ازدواج مال دینه. یعنی حرفای خودم برام آرمان تا لحظه آخرم سرشون میمونم. کنتی که اومد این کارا رو کرد، یه حرفایی که زد، اینا خودش آرمان بود براش یا نبود؟ خب آرمان بود. این آرمان جویی با اصالت سازگار چون با هیچ کنون از حواس پنجگانه درک نمیشه، درست شد؟ خب بفرمایید.
آرمان های را جستجو میکند که مادی و از مرسود نیست، آرمان هایی که تنها به خودش و حداکثر همسر و فرزندانش اختصاص ندارد، آن مشابه و فراگیرنده همه بشریت است، به محیط و منطقه خاص یا منطقه خاص از زمان محدود نمیگردد. انسان آنچنان آرمان پرست است که احیانا ارزش عقیده و آرمانش فوق همه ارزشهای دیگر قرار میگیرد. آسایش و خدمت به انسانها از آسایش خودش با اهمیتتر میگردد، کاری که در کار دیگران فروخرور نشیده است که در کار بلکه چشم خود فرو رفته باشد، با دیگران هم درد میشود، از شاده دیگران شاد و از اندوهانان اندوهگین میگردد. عقیده و آرمان مقدس آنچنان در بسیدی بدان کند که منافع خود بلکه حیات نسل خود را به سهولت فدای آن مینماید. جنبه انسانی تمدن بشری که روح تمدن به شمار میرود حلول این گونه احساسات و خواسته های بشری است.
خب بریم ادامه بدید.
بلاک امتیاز انسان، بینش وسیع و گسترده انسان درباره جهان محصول کوشش جمعی بشر است که در طی قرون و هزار روی هم انباشته شده و تکامل یافته است. این بینش که تحت ضوابط و قواعد و منزل خاص درآمده نام علم یافته است. علم به معنی اهم یعنی مجموعه تفکرات بشری درباره جهان که شامل فلسفه هم می شود، محصول کوشش جمعی بشر است که نظم خاص منطقی یافته است.
علم یعنی به معنای مطلق اهم از طبیعیات و ریاضیات و خود فلسفه و تمام اندیشه های اخلاقی و حقوقی و همه اینا علم هست که بشر اینا رو جمع کرده که تمدن سازی کنه برای خودش. کل اینها علمه. ما میخوام بگیم تمام اینها از قواعد کلی نتیجه شده که هیچ کدوم حسی ها نیستند. هم بفرمایید ادامه بده. حالا سر گرایش ها، پاراگراف اول در مورد بینش بود، پاراگراف دوم در مورد گرایش ها. دوباره از اول بهتون گفت بینش ها و گرایش ها. حالا میبینید هی اول بینش ها رو توضیح میده بعد گرایش ها رو توضیح. الان چند باری اتفاق داره میفته. حالا بینش، حالا گرایش ها. بفرمایید.
گرایش های معنوی به والای بشر زاده ایمان و اعتقاد و دلبستگی های او به برخی حوایج در این جهان است. جهان حوایج هم ماورای فردی هم مشامل است و هم ماورای مادی است، یعنی از نوع نقصود نیست. این گونه ایمان ها و دلبستگی ها به نوبه خود مولود برخی جهان بینی ها و جهان شناسی هاست.
باز هم اثرات حسی نیستن، چون اصلا مادی نیستن که حسی باشن. اگر هم مادی باشن کلی هست، یه کلیاتی در مورد ماده، کلیات در مورد ماده رو حواس پنجگانه درک. پس دو تا نقد داره میکنه، اصلا مادی نیستن که حسی باشن. اگر هم مادی باشن کلیاتی هستن که حس پنجگانه ما درک نمیکنه. بازم عقلی باید باشن. خب
حدود بعضی جانبینی ها و جانشناسی هاست که هر طرف پیامبران الهی به بشر عرضی شده است. برای بعضی فلاسفه خواستن نوعی تفکر عرض نمایند که ایمانزا و آرمانخیز بوده باشد.
بیسی لحظه. نتیجه عبارت ایتیکش این عبارت جهانبینی توحیدی شماست. اونجا به شما گفتن جهانبینی علمی به درد، جهانبینی فلسفی و مذهبی، دوتاشون مثل همن، اما مذهبی آرمانخیزه. دقت کنید، علمیش اصلا غلطه، فلسفی و مذهبی صحیح هن، اما مذهبی چون آرمانخیزه بهتره. الان داره چی میگه؟ میگه یا پیامبران به شما عرض میدن جهانبینیه مذهبی، یا فلاسفه جهانبینی فلسفی، اما جهانبینی علمی آقا به درد، چون جهانبینی علمی روبروی ما، هم اینجا هم جهانبینی توحیدی داره جهانبینی علمی داغون میکنه. بریم ادامه.
و هر حال گرایش های بالا و معنوی و فوق حیوانی انسان آنگاه که پایه و زیربنای اعتقادی و فکری پیدا کنند نام ایمان به خود میگیرد. از نتیجه میگیریم که تفاوت عمده و اساسی انسان با جانداران دیگر که بلاک انسانیت اوست و انسانیت با وزبان است علم و ایمان است. درباره امتیاز انسان از جانداران دیگر سخن فراهم گفته شده است. بلکه ممکن امتیاز اساسی میان این نوع و سایر انواع هستند. تفاوت آگاهی و شناخت انسان با حیوان را از قبیل تفاوت کمی از درجه تفاوت کیفی میدانند، نه تفاوت ماهوی. همه آشوگفتی ها و اهمیت ها و عظمت ها که نظر فلاسفه بزرگ شرق و غرب را سخت درباره مسئله شناخت در انسان جلب کرده است چندان مورد توجه این گروه واقع نشده است. این گروه انسان را از نظر خواسته ها و مفهوماتی یک حیوان تمام عیار میدانند بدون کوچکترین تفاوتی از این نظر. وقتی دیگه
که مثل کی باشن؟ مثل هابز. تو با برقی گفته هابز آمپریس و حسگرا. بعدی از حسگرا سر حرفشون ایستادن، گفتن آقا ما اصلا این چیزا رو قبول نداریم. بعضی ها قبول کردن، به نحو اعلا هم قبول کردن، مثل دکارت. بعضی برخی دیگه پنج نفر آمپریس داشتیم، بعضشون مثل هابز خیلی محکم بودن تو انسان شناسیش، تو قسمت انسان شناسی هستی. اما خود هیوم تو معرفت شناسی حسگرای خوبی، اما تو انسان شناسی آخرش قبول کرده ارزش‌های انسانیو، نتونسته انکار کنه. یعنی تو اگه به هیوم بگی دزدی بده چی میگه؟ آرمانگراست. خب بفرما.
بعضی دیگر تفاوت او را در جان داشتن میدانند، یعنی معتقدن جاندار و زیارت منحصر به انسان است. حیوانات دیگر نه احساس دارن و نه بیل و نه درک و نه لذت. ماشین های بیجانند، شبیه جاندار.
این دفعه دکارت ایور افتاده. دکارت گفته این بقیه اصلا روح ندارن، غریزه هم ول کن، حس و حواس پنجگانه تو حیوانات وجود نداره. تنها کسی که ادراک داره انسانه. اصلا انسان همین حواس پنجگانش کافیه که بگیم حیوان نیست، تا چه برسه به اعلاش. دکارت که دیگه زده به سیم آخر، بافتتشون تمام. خب بریم. مرحبا مناصر.
تنها موجود جاندار انسان است و تعریف حقیقی او آن است که موجودی است جاندار. دیگر اندیشمندان که انسان را تنها جاندار جان نمی‌دانند و به امتیازات اساسی میان او و سایر جانداران قائلند، هر گروهی به یک از مختصات و امتیازات انسان توجه کردند. از این رو انسان با تعبیرها و تعریفات مختلف و متفاوتی تعریف شده است، از قبیل حیوان ناطق یعنی تحمل کننده، مطلق طلب، لایتناهی، آرمانخواه، ارزشجو، حیوان ماورای طبیعی، سیری ناپذیر، غیر معین، متعلق و مسئول، آینده نگر، آزاد و مختار،
الی آخر. خلاصه
تمام این تعاریف با تمام نقصانهایی که دارن همه دلالت میکنن که انسان یک سنخ ادراکات دارد، چه بینش ها و چه گرایش ها که اصالت حسی نیستن. تمام این تعاریف با تمام نقصانشون تو این قسمت که اصالت حس باطله مشترکن، لذا زیربنای کل فلسفه غرب علا خرابه. آقای متعی داره این کار از عمد داره میاره، میگه خودشون این تعاریف کردن، اینا رو غربی ها گفتنه. خود تو اسلام که همه گفتن حیوان ناطق تمام شد، خود آقای متعی فقط دو تا تعریف ارائه داد از استادش علامه طباطبایی جدید. اما تو کل غرب که اینطور تعریف کردن، انسان ها همه در انکار اصالت حس با هم دیگه مشترکن. یه کسی دیگه کمک آقای قلائم بکنه. خسته شدی؟ تختم تمام شد؟ جان؟ هاب فقط گفت
گروه اول.
نه گروه اول نه، این گروه انسان را از نظر خاص قابله، این گروه منحصر به حاب دو نفره، چیزای بزرگی نیستن. خب آقا اجازه بدید تو الان درس اخلاق میخواد بسه، درس اخلاق یه دو صفحه دیگه مونده بخونه تمام بشه. بفرمایید. نه چیزی نداری، یه سه صفحه دیگه مونده. بفرمایید. چیز کلمبی نیست. بفرمایید. عبارت ها دیگه عبارتش داریم.
اما شاید اگر بخوام تعبیر بیارم که
یعنی بینش ها و گرایش ها که صفحه اول گفتیم. خب بفرمایید.
آیا انسانیت رو بنا دانستیم که انسان مانی حیوان است، از این مشترکات زیادی با سایر جانداران دارد، در نهایت این سلسله امتیازات اساسی او را از سایر جانداران متمایز ساخته است. وجود مشترک انسان با حیوان و وجود امتیاز او از حیوان سبب شده که انسان دارد دو زندگی باشد.
آقایون اینجا آدرس دادیم، المنطق اول، المنطق یه عمده داریم به نام تمهیدون العلم، بعد وارد العلم که شده آقای مظفر تفاوت انسان به حیوان رو بررسی کرده. آدرس داشته باشید تو المنطق بخونید انشاءالله.
زندگی حیوانی و زندگی انسانی و به تعبیر دیگر زندگی مادی و زندگی فرهنگی اینجا مسئله مطرح است. آن این که چه رابطه میان حیوانیت انسان و انسانیت و میان زندگی حیوانی و زندگی انسانی و میان زندگی مادی و زندگی فرهنگی و روحانی وجود دارد. آیا یکی از این دو اصل است به دیگری فرد، یکی اساس است به دیگری اختصاص دهد، یکی زیربناست به دیگری رو بنا، آیا زندگی مادی زیربنا و زندگی فرهنگی رو بناست؟
آقای مطهری از اینجا وارد شده در تطبیق این حرفایی که زد با فلاسفه غرب، که آیا خود این فلاسفه غربی که حرفا رو زدن قبول دارن که انسانیت انسان حقیقت انسانه در مقابل ادراکات حواس پنجگانه که با حیوان مشترکه؟ یعنی ادراکاتی دارد انسان به نام اینشا و گرایش ها علم و ایمان که فرای از محدوده ادراکات حیوانی، و آیا او ادراکات انسانی از زیر بنای انسانه و حیوانیت انسان زیاد مهم برای انسان نیست؟ میگه خود غربی ها اینو گفتن، خود قضیه که قائل به اصالت حس شدن باید زندگی مادی انسان رو ترجیح بدن، اما خودشون وقتی وارد این بحث شدن کدوم رو ترجیح دادن؟ زندگی روحانی و معنویت و حقایق کلی انسان رو من ترجیح دادن. بفرمایید.
اینا هر چقدر که تا